سلام به بینندگان عزیز تلویزیون IFT TV ایرانیان فینانشل تایم و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز 5 مارس 2016 و 15 اسفند 1394 آنکه من در برنامه پیام افغان تبریک 8 ماه مارس رو گفتم، ولی اینجا هم لازم می‌بینم که روز بزرگ زنان یعنی 8 مارس رو تمام زنان کشورمون که پیشتاز بسیاری از مبارزات بودن و هستن و زنان تمام جهان، من اسم بردم که همین دیروز فاشیست های طرفدار امریکا در هندوراس یکی از زنان قهرمان اون کشور رو که طرفدار بومیان اون کشور و محیط زیست بود به قتل رسوندن. عرض شود که زنان نه تنها در ایران، به ویژه در امریکای لاتین و مخصوصا در امریکای مرکزی واقعا و زنان بومی به ویژه پیشتاز مبارزات اونجان، مثلا در ایالت چیاپاس این زنان بومی بودند که در واقع مبارزه رو در اونجا شروع کردن. در خود امریکا هم در واقع از زمانی که زنان وارد بازار کار شدن، مخصوصا زنان لاتینو و البته زنانی که از جزایر کارائیب میان و واقعا زحمت کشترین به اصطلاح بخش کارگری این کشور هستن و با حد اقل مزد و در شرایط نیمه بردگی، اینا واقعا چهره مبارزات کارگری در امریکا را هم تغییر دادم. بنابراین جا داره که واقعا این روز رو به تمام زنان ایران و جهان تبریک بگیم. عرض شود که امروز من میخوام، عزیزان میدونن که هفته قبل عرض شود که رامین با من یه مصاحبه داشت راجع به انتخابات امریکا و یه مقدار راجع به کلینتون صحبتشو کردیم. میخوام امروز هم در واقع دنباله همون بحث رو بگیرم و ببینیم که خانم هیلری کلینتون کیه. البته عزیزان شاید بدونن که نیویورک تایمز یک شنبه گذشته و دوشنبه گذشته دو تا مقاله مفصل واقعا راجع به نقش کلینتون در حمله به لیبی داشت که به راستی اینا خوندنیه، که در واقع دولت امریکا شکاف درش وجود داشته که آیا به همراه اروپا به لیبی حمله بکنه، حمله نظامی یا نه، و حدوداً نصف و نصف بودن، یعنی نمیتونستن دقیقاً تصمیم بگیرن که آیا وارد این جنگ بشن یا نشن. و کسی که tipping the balance به قول معروف کفه ترازو رو به نفع حمله نظامی امریکا به لیبی در حقیقت چرخونده، خانم کلینتون بوده که در حقیقت بانی و چیز اصلی در واقع این حمله جنایتکارانه به کشور لیبیه. و نه تنها هیچ گونه عذرخواهی یا به اصطلاح در واقع به نوعی به اصطلاح اعتراف به یک اشتباه، نه تنها اینو اشتباه نمیدونه بلکه تایید میکنه، میگه که ما هنوز نمیدونیم، ممکنه به اصطلاح دموکراسی و آزادی بیاد در اونجا. و بعد عزیزان میدونن که چه چهره جنایتکاری گرفت که بعد از اینکه معمر قذافی به اون شکل فجیع واقعا و ضد انسانی کشته شد و به دستور اینا اونطور کشته شد توسط یه مشت جانوران وحشی و از پشت توسط نیزه بهش تجاوز شد. خانم کلینتون اومد گفت که ما آمدیم و دیدیم و کشته شد و با چه قهقهه‌ای. و این نشون میده که این موجود چه موجود واقعا وحشی و ضد بشریه. ولی به هر حال من هفته گذشته در اون مصاحبه یه مقدار راجع به پیش زمینه اصولا اومدن خانواده کلینتون به واشنگتن از ایالت آرکانزاس در سال 1992 صحبت کردم که چه کسانی و یا چه کسی واقعا باعث شد که اینا بیان و به کاخ سفید راه پیدا بکنن. آقای رابرت روبین که از سهامدارای اصلی هم گلدمن ساکس و هم سیتی بانک و که بعدش ما میدونیم به اصطلاح وزیر خزانه داری امریکا شد و بعدش زیر نظر اون بود و زیر فشار اون بود که دولت امریکا و آقای کلینتون قانون گلاس استیگال رو برداشتن که در حقیقت بانک های تجاری رو از بانک های سرمایه گذاری جدا می کرد و در نتیجه بانک های تجاری هم یعنی بانک های بزرگی مثل ویلز فارگو، سیتی بانک، جی پی مورگان و غیره و غیره، بانک آف امریکا، یعنی این بانک های بزرگ که قرار نبود در وال استریت اینا دست به سفته بازی و سرمایه گذاری های پرخطر و ریسکدار بکنن، اینا رو آزاد کرد و میدونیم که اون حباب خانه‌سازی وحشتناک در 2006-07 به وجود اومد که سال 2008 از هم فرو پاشید و در نتیجه میدونیم که میلیون‌ها انسان رو در حقیقت خانه‌هاشون رو از دست دادن، صندوق‌های بازنشستگیشون رو از دست دادن، به فقر نشستن و ما میدونیم که اون بحران بزرگ رو به وجود آورد که هنوز که هنوزه به دلیل سیاست‌های نئولیبرالی که پیاده شده از اون موقع به بعد هیچگاه اقتصاد امریکا هنوز کمر راست نکرده و حد زده میشه که بالاخره در ماه‌ها یا سال‌های نه خیلی دور بلکه نزدیک بالاخره امریکا دوباره دچار یک بحران اقتصادی و یک رکود اقتصادی مجدد خواهد شد. و البته این پیامدهایی داشته، پیامدهاش رو هم یه مقدار ما صحبت کردیم هفته گذشته که چطور موقعی که این اتفاق افتاده تعداد میلیون ها در واقع کارگران ماهر سفید پوست هم مشاغلشون رو از دست دادن، هم خونه هاشون رو از دست دادن، هم صندوق های بازنشستگیشون رو، در نتیجه به فقر نشستن. و از طرف دیگه ما میدونیم از سال 2008 به بعد که آقای کلینتون، آقای اوباما که یه سیاه پوسته در واقع، یه افریقایی تواره به قدرت رسیده، اینا از یه طرف به خاک سیاه نشستن و رؤیای امریکایی از دستشون گرفته شده، از طرف دیگه میبینن که رئیس جمهورشون یه سیاه پوست فوق‌العاده باهوش شده و در نتیجه هم امتیازات اقتصادیشون را از دست دادن، هم امتیازات نژادیشون و در نتیجه فوق‌العاده به سو هم دست به خودکشی کارشون به ناامیدی کشیده شده. کیا هستن که دوروبر دونالد ترامپ هستن؟ دقیقا همینا که در حقیقت از هر جهت ناامید شدن و امتیازاتشون رو از دست دادن، رؤیای امریکایی رو از دست دادن و بعدش هم خشمگینن از این که فرزن یه سیاه پوست اومده و وارد کاخ سفید شده. اینه که دق و دلیشون رو از طریق رفتن به زیر سیطره دونالد ترامپ به اصطلاح دارن چیز میکنن و در نتیجه کشور رو واقعا به طرف چه گرداب عظیمی دارن میبرن. منتها دونالد ترامپ، درسته که من در اون مصاحبه صحبت کردم که دونالد ترامپ در واقع نوع فاشیسم هیتلریه، برای اینکه به اصطلاح یک نژادپرست واقعیه. عزیزان میدونن که در همین چند وقت فرزند رهبر سابق کوکلس کلان، هر شبه که دیوید دوک همون دیوانه ای که احمدی نژاد هم در واقع دعوتش کرد به ایران و چه افتضاح و چه رسوایی به بار آورد به دلیل دعوت این آدم فاشیست، الان اومده و در حقیقت از دونالد ترامپ طرفداری کرده و تمام به اصطلاح دستراستی های واقعا فاشیست امریکا که گرچه در اقلیتن ولی کم کم و کم کم دارن پایه هاشون رو گسترش میدن در بین زحمتکشای توسری خورده و ناامید سفید پوست میانسال امریکایی. و اونا ما میدونیم در رأی دادن کلی نقش دارن، برای اینکه اینا مسیحی های پروتستان سفید پوسته، خیلی هاشون انگلو ساکسون هستن، به اصطلاح واسپ بهشون میگن. بنابراین الان انتخابات امریکا دچار یک معضل به راستی عظیم شده که آینده جالبی آدم نمیتونه براش ببینه. عزیزان اگر دنبال کرده باشن، تمام اونهایی که نامزد در حقیقت یا کاندیداهای جمهوری خواه ها تمامشون دست راستی هم. من حالا یه نقل قول از آقای بن کارسون، یه نفر سیاه پوست هست که این جراح مغز ما میدونیم که این جزء به اصطلاح کاندیداهای ایناست، دست راستی وحشتناکیه ولی اخیراً چنان سرخوردگی پیدا کرده که من یه نقل قول ازش خواهم آورد که واقعاً به پوسیدگی و فساد و تباهی کل سیستم در واقع پی برده. دلم میخواد همینجا ازش این نقل قول رو چیز بکنم. هر شبت که بن کارسون، ببینید همین پریروز چی گفته، میگه که از اونجا که من فرصت داشتم براستی سیستم خودمان را مطالعه کنم و این برایم ناامید کننده است که تمام روابط موجود را با چشم خود میبینم، این روابط تا مغز و استخوان فاسد است. یه همچین آدم دست راستی که به هر حال فوق‌العاده آدم موفقی بوده، برای اینکه نه تنها جراح مغزه، جراح مغز بچه هاست و این یه چیز شوخی نیست، در حقیقت معلومه که آدم فوق‌العاده باهوشیه و در این حال که سیاه پوست تونسته خودش رو به اینجا برسونه، ولی از درون همین مبارزات انتخاباتی متوجه شده که سیستم چی هست. این روابط در هر دو حزب تا مغز و استخوان فاسد است، چه حزب دموکرات و چه حزب جمهوری خواه، چه قشر سیاستمدار و چه نوکران آنها که دستگاه های ارتباط جمعی را شامل می شود. بنابراین عزیزان باید ببینن که یه آدمی مثل بن کارسون که من واقعا برزن به چند تا صحبت های از چند ماه پیش که این مبارزات انتخاباتی شروع شده میبرنشون در تلویزیون های مختلف صحبت بکنن، به صحبت های این آدم که گوش می کردم آدم حالت تهوع بهش دست میده، اینقدر دست راستی. ولی حالا خودش با چشم خودش واقعا دیده که این سیستم چطور عمل میکنه و امیدواریم اقلا بعضی از سیاه پوستا درسشونو بگیرن. با نهایت تأسف، همیشه من اینو گفتم، گاهی قد ملت ها و یا اقوام به جایی میرسن که علیه خودشون رأی میدن.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من، پروین زمانی، با سالها تجربه در کار همسریابی، شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
الان عزیزان می دونن که فرزند همون گروه سیاه پوست در کنگره امریکایی بهش میگن بلک کاکس یا گروه در حقیقت به اصطلاح سیاه پوستان چیز، اینا طرف کلینتون رو گرفتن. یعنی به جای اینکه چیز باشه طرف کلینتون رو گرفتن و یا در جاهایی مثل کارولینای جنوبی که در حقیقت سیاه پوستا اکثریت دارن، موقعی خانم کلینتون میره اونجا از خانم کلینتون در حقیقت دفاع میکنن و نه از برنی ساندرز. گاهی خواهد مثلا اقوام و یا نژادها به یک چنین درجه ای میرسن. ولی این بن کارسون حالا که اومده واقعا میتونه درسی باشه که حالا. ولی امروز من میخوام دو تا مقاله مفصل رو برای عزیز، یعنی یه مقاله مفصل رو و یه مقدار به اصطلاح نظر خودم رو راجع به این قضايا چیز بکنم که ببینید خانواده کلینتون و خود هیلری کلینتون واقعا از چه ماهیتی برخورداره. مقاله ای رو که میخوام بخونم در سایت Common Dreams هستش که در 29 فوریه 2016 یعنی چند روز پیش اومده. عنوان مقاله هست و پال برچهایت این مقاله رو نوشته. عنوان مقاله هست همبستر با خراب کننده کشورها. منظورش بیل کلینتونه یا در حقیقت بیل کلینتون رو میگه همبستر با یک چنین آدمی است. در 1996 بیل کلینتون از امریکا به عنوان بزرگترین قدرت جهانی در راه صلح و آزادی برای دموکراسی و امنیت و تنعم نام برد. این چیزی که کلینتون راجع به امریکا گفت. حالا یکی یکی پال برچهایت اینا رو باز میکنه. از جهت صلح، بمب‌های خوشه‌ای علیه مردم یوگسلاوی، عزیزان به یاد بیارن 1999 که اینا دست به چه جنایت عظیمی زدن و این کشور رو نابود کردن و به 8 تکش تک تکش کردن. یوگسلاوی یک کشور پیشرفته صنعتی بود. بمب‌های خوشه‌ای علیه مردم یوگسلاوی به کار برد. تنها کارخانه داروسازی در سودان را نابود کرد. به عنوان اینکه این یه کارخونه که مواد شیمیایی و سمی می‌سازه. و در حالی که محاصره اقتصادی عراق میلیون‌ها انسان را از پای در می‌آورد، و در رواندا قتل عام و کشتار ادامه داشت، هیچ اقدامی نکرد. یعنی هم گذاشت محاصره اقتصادی عراق ادامه پیدا بکنه، در رواندا هم موقعی که دلشون نمیخواست گذاشتن قتل عام صدها هزار نفر صورت بگیره. پس این از جهت صلحشون داره بیل کلینتون رو میگه. بعدش به خانم هیلری کلینتون هم میرسه. از جهت آزادی، اون ناظر و شاهد بزرگترین افزایش زندانیان در تاریخ امریکا بود، برای اینکه قوانینی که علیه مواد مخدر گذروند، علیه جنایت گذروند که هدفش واقعا در درجه اول افریقای تبارها و لاتینوها بود و تعداد زندانیان سیاسی چندین برابر شدن در زمان کلینتون که اکثریت بزرگ آنها جرمشون ارتکاب با خشونت نبود بلکه به دلیل خرید و فروش مواد مخدر بود. چه کسایی این مواد مخدر رو میخرن؟ سفید پوستا اکثرا. چه کسی فروشنده به پادو ایناست؟ فقرای سیاه پوست. بنابراین مصرف کنندگانش سفید پوستان. و شما را اونها که در دستگاه های قضایی مربوط به جرائم جنایی و عرشبت و شماره آنهایی که به اصطلاح بیش از هر زمان بود که به اصطلاح میزان جنایت رو می بردن بالا، به اصطلاح قضات و یا به اصطلاح اونایی که در دادگاه عالی جنایی یا قضایی امریکا هستن. پس این هم از جهت آزادی که میگه ما قهرمان همه این چیزا. از جهت دموکراسی، او از قوانین نفتا دفاع کرد که باشه نورت امریکن فری ترید اگریمنت، که باعث شد میلیون ها کارگر امریکایی کاراشون از دست بدن، کشاورزی در واقع دروازه های یا مرزهای مکزیک رو به روی غلات امریکا باز کرد و میلیون ها کارگر مکزیکی رو و روستایی مکزیکی رو از پا در آورد که هجوم آوردن به طرف امریکا، که به انحصارات اجازه میداد با کشوندن دولت‌های محلی به دادگاه، حالا وجه دیگه‌شو عزیزان نگاه کنن، اونها رو به نفع انحصارات تضعیف کنن. یعنی در حقیقت انحصارات تسلط پیدا کردن بر دولت‌های محلی و قوانین حفظ محیط، سلامت مواد غذایی و بهداشت عمومی رو از میان بردارن. اینا از جهت دموکراسی. از جهت امنیت، او چتر حمایتی کمک به خانواده‌های با فرزند را ملغا و در نتیجه به گسترش شمار و درصد میزان فقر شدید، abject poverty، این فقر شدید نه فقر نسبی، نه فقر شدید، به شدت اضافه کرد. یعنی در حقیقت کوپن غذایی رو و بسیاری از کمک‌های دولتی رو که قبلا میدادن به خانواده‌هایی که هیچ نه شغلی دارن و نه هیچ درآمدی و فرزند هم دارن، اینا رو قطع کرد. از جهت تنعم، او با لغو قانون گلاس استیگال که هم مانعی بر سر راه سفته‌بازی با مشتقات دریویتیو و هم سفته‌بازی بانک‌های تجاری بود، موجب بالا رفتن درآمد سرسام‌آور مدیران بالای انحصارا و بالاخره بحران عظیم 2007-2008 شد که اینا رو من توضیح دادم برای عزیزان. این از جهت آقای بیل کلینتون. حالا میاد روی هیلری کلینتون. ببینیم در مورد صلح چه میگوید. میگوید صلح همان جنگ است. در واقع بسیار شبیه، عزیزان به یاد بیارن، موقعی که اوباما رفت که جایزه نوبل صلح رو بگیره در استکهلم، عرشبت که به یاد در نروژ، در کجا بود که رفت بگیره، در سخنرانی که کرد عملا همینو گفت، که گفت ما که میریم به کشورهای دیگه حمله میکنیم، قدرت نظامی داریم، این برقرار کننده یه صلحه. یعنی در واقع اینو بهش میگن پکس امریکانا، مثل پکس بریتانیا. پکس یعنی صلح، یعنی پیس، یعنی در حقیقت صلح قبرستانی با قدرت نظامی در قرن 19 انگلیس و در قرن 20 و 21 امریکا. بنابراین در صلح همون جنگ است. جفری ساکس، عزیزان به یاد بیارن جفری ساکس کی بوده، فارغ التحصیل و در حقیقت مدرس دانشگاه هاروارد بود، در زمان یلسین رفت به روسیه و در واقع روسیه رو به خاک سیاه نشون، ولی الان یه مقدار به اصطلاح به طرف جمعی ترقی خواهی پیدا کرده و یکی از به اصطلاح منتقدین شدید هیلری کلینتونه. جفری ساکس مشاور سازمان ملل هیلری کلینتون را کاندیدای ماشین جنگی می نامد و اضافه می کند او بیش از هر کس دیگری در برافروختن جنگ از افریقای غربی گرفته تا آسیای مرکزی و در نتیجه امنیت امریکا را به خطر می اندازد. واقعا لیدی او وار، یعنی به اصطلاح بانوی جنگ، واقعا اسمشو گذاشته. گیل سچی نویسنده کتاب گزینه هیلری، هیلری آپشن، می نویسد این هیلری بود که بیل کلینتون را به بمباران کاسوو، ببینید نه تنها لیبی، کاسوو، تا تشویق کرد. سپس در 2011 هنگامی که وزیر خارجه بود با شدت هرچه تمامتر از حمله به لیبی دفاع کرد و این کشور را به نابودی کشوند. به قول جفری ساکس، حالا علاوه بر اونها، در سال 2012 او مانع اصلی رسیدن به صلح در سوریه بود که این زن واقعا جنایتکار ادعا میکنه که آره من طرفدار صلح در سوریه بودم، در حالی که در سال 2012 هم سوریه قبول کرده بود که فرضاً بشار اسد به طور آبرومندانه بره کنار، روسیه قبول کرده بود، در حالی که کی قبول نکرد؟ امریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس. برای اینکه اینا فکر میکردن در سال 2012 که تا چند هفته یا چند ماه دیگه بشار اسد قاهد افتاد. در اون موقع 4-5 هزار نفر بیشتر در سوریه کشته نشده بودن و هم روسیه و هم سوریه حاضر به صلح بودن. اینا بودن که ادامه دادن، خانم کلینتون. بنابراین فقط در مورد لیبی این آدم جانی اینطور عمل نکرد، بلکه در مورد کاسوو و در مورد سوریه. در مورد آزادی ببینیم، خانم هیلری کلینتون، آزادی یعنی زندان. مایکل الکساندر می نویسد هیلری جوانان سیاه پوست را ابر تجاوزکار، سوپر پردیتور، پردیتور حیوانای وحشی رو میگن، پردیتور که میرن حیوانات کوچک دیگر رو شکار میکنن. این اسمیه که به جوانای سیاه پوست داده. میخوانند که باید مانند سگها به زانو درآیم. به همین دلیل بود که در 1994 از شوهر خود در گذراندن قانون جنایی اصلا کرایم لا که فوق العاده به اصلا علیه سیاه پوستا و علیه لاتینوها بود حمایت کرد که طبق آن هر کس مرتکب جنایت غیر خشن بشود، از جمله خرید و فروش مواد مخدر، حتی از گرفتن کوپن غذایی و حق مسکن هم محروم باید بشن. و این موجب میشد که اگر یکی از اعضای خانواده به جرمی دستگیر میشدن، کل خانواده از محل سکونت بیرون انداخته میشدن. به همین دلیل است که حمایت افریقایی تبارها از این آدم جانی واقعا تعجب آوره. ببینیم هیلری کلینتون در مورد دموکراسی چی میگه. دموکراسی یعنی تجارت آزاد. قراردادهای تجارت آزاد، فری ترید، با قرار دادن منافع انحصارات موفوق منافع دولت‌های محلی و مردم موجب می‌شود دموکراسی فلج بشه، برای اینکه قدرت رو از دست دولت‌ها می‌گیرن، دست انحصارات میدن. هیلری هم طرفدار نفتا و هم طرفدار تی پی پی، یعنی فری ترید بین به اصطلاح پاسیفیک فری ترید بوده و هست. طبق یکی از اسناد او در گفتارها با این قرارداد مخالفت می کند، اما وقتی وارد دولت می شود از آنها طرفداری می کند، یعنی در عمل. او در سال 2009 با پشتیبانی، حالا اینو دقت بکنن عزیزان، با پشتیبانی از کودتای هندوراس، ما میدونیم رئیس جمهور اونجا زلایا یه آدم دموکرات بود، ولی خودش زمیندار بود، ولی دموکرات بود و واقعا میخواست کاری برای اینو انداختن و هیلری کلینتون اون موقع وزیر خارجه بود، هیچ کاری نکرد، در واقع دفاع کرد از این کودتا. و الان هندوراس تبدیل به یک جهنمی شده که هزار هزار زن و بچه مردم از اونجا فرار میکنن میان به طرف امریکا. با پشتیبانی از کودتا در هندوراس موجب شد رئیس جمهور به طور دموکراتیک انتخاب شده، یعنی مانوئل زلایا، برکنار شده و نظامیان کودتاچی و جنایتکار جای او را بگیرن. از آن پس کشور به سوی فقر، جنایت، سرکوب نظامی و تیره شدن روابطش با دیگر کشورهای امریکای لاتین سوق داده شد. ببینیم هیلری کلینتون در مورد امنیت چه میگه. هیلری با تمام قوا از قانون اصلاح رفاه اجتماعی، در واقع به اصلاح ویلفیر، در 1996 که صحبتش کردیم دفاع کرد. او دریافت کنندگان کمک به خانواده های صاحب فرزند را انگل های بیکاره خواند و با وجود آنکه این قانون موجب افزایش شدید فقر افزایش فقر شدید گردید، آن را قانونی موفقیت آمیز خواند. با پشتیبانی هیلری در زمان بیل کلینتون بودجه مسکن 19 میلیارد دلار کاهش یافت. هیلری کلینتون در مورد تنعم برای بانک ها در 2 سال عرض شد که قبل از آن که کاندیدایی خود را اعلام بکنه، این خانم به خاطر سخنرانی هایش در مؤسسات مالی مثل گلدمن ساکس و همسالان 4 میلیون درآمد داشت. هیلری باید ترس در وجود ما ایجاد کند. این رو خود پال برکاید واقعا چیز میکنه. او با بانک ها هم همبستره. حالا ببینید در انتخابات امریکا چه اتفاقی داره میفته. دلم میخواد از نیویورک تایمز سوم، یعنی 2 روز پیش، اینا رو بخونم. نیویورک تایمز، همینطور که گفتم، 3 مارس. ویلیام کریستول، مدیر ویکلی استاندارد، از اون صهیونیست‌های نئولیبرال وحشتناک واقعا. ویلیام کریستول، مدیر ویکلی استاندارد، میگوید اگر دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان باشد، او فرد مستقلی را در برابر او قرار خواهد داد. ویلیام کریستول خیلی مهمه، از اون صهیونیست‌های وحشتناک. آقای مکس بوت، از اون دستراسی‌های دیگه که مشاور مارکو روبیو هستش، میگوید اگر دونالد ترامپ نامزد شود، من برای اولین بار در عمرم علیه نامزد حزب جمهوری خواه رأی خواهم داد. من ترجیح میدم از هیلری کلینتون و یا بلومبرگ که اون ممکنه بیارن برای اینکه در واقع دونالد ترامپ رأی نیاره و هیلری کلینتون رئیس جمهور بشه. رهبران مذهبی مانند راسل مور علیه دونالد ترامپ قد علم کرده. پال رایان، سخنگوی به اصطلاح حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان، علیه او قد علم کرده. عرض شد که مستر ساسی، نماینده تازه کار، پیشنهاد کاندیدای بیطرفی کرده. سکات ریگل، نماینده ویرجینیا، میگوید نه به ترامپ و نه به هیلری کلینتون رأی نخواهد داد، به فرد سوم. منظورم از آوردن این اینه که تمام مجموعه عوامل داره فراهم میشه تا اینکه هیلری کلینتون واقعا رئیس جمهور امریکا بشه. آینده رو عزیزان باید ببینن که امریکا به چه سوی داره میره. یعنی واقعا وضعیت آینده جهان از 2017 به بعد باید ببینیم که به چه سوی خواهد رفت و آینده جالبی نخواهد بود. به این ترتیب من حالا ممکنه در هفته‌های آینده بازم راجع به انتخابات امریکا صحبت بکنیم، ولی فعلا عرض شد که وقت من تمامه و تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.